این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
تا موقعی که سفیر فرانسه یا رئیس کمیته کلامبیک شوید، منتظر استفاده از فلسفه تحسین نمانید. هر روز می توانید از معجزه آن لذت ببرید. مثلا اگر پیش خدمتی برایتان به جای سیب زمینی تنوری پوره سیب زمینی آورد، می شود گفت عذر می خواهم که اسباب زحمتتان می شوم، ولی من سیب زمینی تنوری را ترجیح می دهم. او احتمالا پاسخ خواهد داد هیچ زحمتی نیست و خوشحال خواهد شد که پوره سیب زمینی را ببرد و سیب زمینی تنوری را بیاورد، چون ما نهایت ادب را در مقابل او نشان دادیم. عبارات کوتاهی مثل عذر می خواهم که اسباب زحمتتان می شوم، آیا لطف می کنید؟ ناراحت نمی شوید اگر از نظر شما اشکالی ندارد؟ ممنونم. و عبارات مؤدبانه کوتاهی شبیه به آنچه که گفتم، چرخهای کند شده از کسالت زندگی روزمره را روغنکاری می کنند و راه می اندازند و مهمتر از همه نشان رشد و کمال انسانی هستند. بگذارید مثال دیگری بزنم. داستان‌های هالکین شامل مسیحی، دیستر، مانکسمن و بسیاری دیگر در اوایل قرن بیستم از جمله پرفروش‌ترین کتاب‌ها بودند. میلیون‌ها تن این کتاب‌ها را خواندند. او پسر یک آهنگر بود و هرگز نتوانست بیشتر از 8 کلاس درس بخواند. با وجود این وقتی مرد پولدارترین ادیب زمان خود بود. داستان از این قرار است. هالکین عاشق غزل و قصیده بود. بنابراین همه اشعار دانته گابریل روزتی را حفظ کرد. حتی درباره شگردهای هنرمندانه روزتی سخنرانی هم کرد و نسخه‌ای هم برای خود او فرستاد. روزتی بسیار خوشبخت شد و احتمالاً به خودش گفت جوانی که درباره توانایی من چنین اعتقاد راسخی داشته باشد حتماً آدم خوش‌قریحه است. و از این پسر آهنگر دعوت کرد به لندن برود و منشی او شود. این دعوت نقطه عطف زندگی هالکین بود، زیرا می توانست هر روز ادیبان بسیاری را ببیند. با استفاده از راهنمایی های آنها و با الهام از تشویق هایشان توانست پا بر عرصه ای بگذارد که نام او را تا افلاک برکشید. خانه اش گریبا کاستر در آیلند آف من کعبه توریست هایی شد که از دورترین نقاط عالم به آنجا می آمدند و پس از او میلیون ها دلار املاک و مستغلات و دارایی باقی ماند. چه کسی می داند؟ شاید اگر مقاله‌ای تحسین آمیز درباره آن مرد مشهور ننوشته بود، هنوز هم کسی او را نمی شناخت و در فقر و گمنامی از دنیا می رفت. این قدرت خارق‌العاده تحسین نیست که از ته دل اظهار می شود. روزتی احساس کرد آدم مهمی است. این احساس ابدا عجیب نیست. تقریبا همه فکر می کنند مهم هستند. خیلی هم مهم. اگر کسی بتواند کاری کند که آدمی احساس مهم بودن کند، شاید بتواند زندگی او را به کلی تغییر دهد. رونالد جی رونالد، یکی از برگزار کنندگان دوره‌های ما در کالیفرنیا، هنر و صنایع دستی هم درس می دهد. او از یکی از شاگردان به نام کریس که در کلاس‌های مقدماتی صنایع دستی شرکت کرده بودند این طور می‌نویسد. کریس پسر خجالتی و ساکتی بود که اعتماد به نفس کمی داشت. از آن جور شاگردهایی که توجهی را که لایقش بود دریافت نمی‌کرد. من در کلاس پیشرفته هم درس می‌دادم. بچه‌های آن کلاس خوب پیشرفت کرده و موقعیت خوبی به دست آورده بودند. برای همین هر شاگردی آرزو داشت بتواند حق شرکت در این کلاس را پیدا کند. روز چهارشنبه بود و کریس داشت با دقت فراوان پشت میزش کار می کرد. واقعا احساس می کردم در درون او شعله آرزویی زبانه می کشد. از او پرسیدم آیا دلش می خواهد اسمش را در کلاس پیشرفته بنویسم؟ چطور می توانم حالت نگاه کریس و عواطفی را که در چهره آن پسر خجالتی 14 ساله دیدم و اشکی را که سعی می کرد جلوی آمدنش را بگیرد توصیف کنم؟ آقای رونالد، مرا می گویید؟ آیا لیاقتش را دارم؟ بله کریس، لیاقتش را داری؟ حرفم را همینجا تمام می کنم، چون خودم هم گریه هم گرفته است. موقعی که کریس داشت از کلاس بیرون می رفت، انگار قدش 2 سانت بلندتر شده بود. با آن چشمهای آبی روشنش نگاهم کرد و با لحنی محکم گفت: متشکرم آقای رونالد. کریس به من درسی داد که هرگز فراموش نخواهم کرد و آن هم علاقه عمیق بشری برای احساس مهم بودن است. برای اینکه هیچ وقت این قانون یادم نرود، کاغذی را در کلاس آویزان کرده و روی آن نوشتم: تو مهم هستی. این علامت را همه بچه ها می بینند و من هم هیچ وقت از یاد نخواهم برد که همه شاگردان به طور یکسان مهم هستند. حقیقت کریه المنظر جهانی این است که تقریبا همه آدم هایی که با آنها سر و کار پیدا می کنید گمان می کنند به نوعی بر شما برتری دارند و مطمئن ترین راه دستیابی به دل آنها این است که کمی تواضع به خرج بدهید و بگذارید با این شیوه احساس مهم بودن بکنند و این احساس را در آنها صمیمانه تشخیص بدهید. یادتان نرود که امرسون می گفت: هر انسانی را که می بینم از جهتی بر من برتری دارد و به این شکل از او چیز یاد می گیرم. بخش غم‌انگیز داستان این است: کسانی که کمترین استحقاق را برای احساس توانمندی دارند همانهایی هستند که منشان بسیار بزرگ است و با نمایشی از خودنمایی و بیکفایتی که حقیقتاً تهوع‌آور است، گوش همه را با لاف و گزافهای بیپایه خود کر می کنند. به قول شکسپیر: انسان انسان خودپرست، با توانایی اندک و حقیر خود در مقابل کائنات چنان حقه های مضحکی سوار می کند که فرشتگان را به گریه می اندازد. می خواهم برای شما بگویم که چطور صاحبان مشاغل گوناگون در کلاس های من این اصول را به کار گرفته و نتایج قابل ملاحظه‌ای به دست آوردند. بیایید با هم نگاهی به داستان یکی از وکلای کانکتیکات بیاندازیم. او به خاطر خویشاوندانش ترجیح می دهد نامش فاش نشود. آقای آر بعد از ثبت نام در این دوره با همسرش به لانگ آیلند رفت تا از خویشاوندانش دیدار کند. خانم شوهرش را با عمه پیرش رها کرد و نزد خویشاوندان جوانترش رفت تا وقتش را با آنها بگذراند. این آقا که باید درباره بکارگیری اصولی که ما در این دوره تدریس می کنیم سخنرانی ایراد می کرد، فکر کرد می تواند از اصل تحسین استفاده کند و با این خانم پیر تجربه با ارزشی را از سر بگذراند. بنابراین نگاهی به دور و بر خانه انداخت تا ببیند واقعا چیز به درد بخوری برای تعریف کردن پیدا می کند یا نه. سوال کرد: گمانم این خانه در حدود سال 1890 ساخته شده باشد، اینطور نیست؟ زن جواب داد: بله، دقیقا در همین سالی که میگویید ساخته شده است. مرد گفت: مرا یاد خانه‌ای که در آن به دنیا آمدم میاندازد. خیلی قشنگ است، خوب ساخته شده، جادار است. راستش این روزها دیگر خانه ها را این شکلی نمی سازند. پیرزن با این حرف کاملا موافق بود و گفت: حق با شماست. این روزها جوانترها اهمیتی به خانه های قشنگ نمی دهند. تنها چیزی که دلشان می خواهد یک آپارتمان کوچک است. بعد هم سوار ماشین هایشان می شوند و این طرف و آن طرف می روند. صدای زن با یادآوری خاطرات قشنگ زندگیش می لرزید. ادامه داد: مثل خانه هایی است که آدم توی خواب می بیند. این خانه را با عشق ساختیم. من و شوهرم سالهای سال قبل از آن که آن را بسازیم خوابش را می دیدیم. مهندس معمار نداشتیم، نقشه همه جایش را خودمان کشیدیم. عمه پیر همه جای خانه را نشان آقای آر داد و مرد از صمیم دل از مجموعه های زیبایی که زن طی مسافرت هایش و در طول عمری طولانی گردآوری کرده بود، از آن شال های زیبا، از سرویس چایخوری قدیمی انگلیسی، از چینی های جهیزیه او، از صندلی ها و تخت خواب های فرانسوی، از نقاشی های ایتالیایی و از پرده های ابریشمی که یک وقتی جلوی پنجره های فرانسوی خانه آویزان بودند تعریف کرد. پیرزن بعد از آنکه خانه را به آقای آر نشان داد، او را به گاراژ برد. پشت درهای بسته گاراژ، ماشین نو و دست نخورده‌ای پارک شده بود. پیرزن با لحنی پر از محبت گفت: شوهرم کمی قبل از فوت این ماشین را برایم خرید. از موقعی که او مرده حتی یک بار هم سوارش نشدم. میبینم که شما از چیزهای قشنگ خوشتان میآید. برای همین آن را به شما میدهم. مرد پرسید: برای چه عمه جان؟ شما واقعا دست با چم کردید. من از لطف و کرم شما بی نهایت ممنونم. ولی نمیتوانم آن را قبول کنم، چون حتی خیشاوند شما هم نیستم. ماشین خود من نو است و شما بستگان زیادی دارید که احتمالاً آرزویشان این است که صاحب این ماشین باشند. پیرزن گفت: خیشاوند؟ بله، من خیشاوندانی دارم که منتظرند من بمیرم تا آن ماشین را تصاحب کنند، ولی صاحب آن نخواهند شد.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مرد گفت: اگر دلتان نمیخواهد ماشین را به آنها بدهید، می توانید آن را خیلی آسان به یک نمایشگاه فروش ماشین بفروشید. پیرزن فریاد زد: بفروشم؟ فکر می کنید هیچ وقت دلم بیاید آن را بفروشم؟ فکر می کنید تحملش را دارم که ببینم غریبه ها سوار آن ماشین شدند و توی خیابان ویراج می دهند؟ آن هم ماشینی را که شوهرم برای من خرید؟ ابدا خیال فروش آن را ندارم. می خواهم آن را به شما بدهم، چون از چیزهای قشنگ خوشتان می آید. آقای آر سعی کرد از پذیرفتن ماشین تفره برود و ناچار شد پیرزن را اندکی آزرده خاطر کند. این زن تک و تنها در خانه‌ای بزرگ در میان شال‌های زیبا، عتیقه‌های فرانسوی و خاطراتش داشت برای یک ذره توجه و تأیید هلاک می‌شد. او یک وقتی زن جوان و زیبایی بود و کسی از او مراقبت می‌کرد. او یک وقتی با عشق و از صمیم دل خانه‌ای ساخته و از همه جای اروپا چیزهایی جمع کرده بود تا آن را زیباتر کند. حالا در انزوای دردمندانه دوره پیری، حسرت اندکی توجه صمیمانه و خالصانه را به دل داشت و هیچ کس چنین چیزی را به او عرضه نمی داشت. و زمانی که کسی پیدا شد و این کار را کرد، درست مثل بهار که صحرای خشکی را زنده می کند، سپاس او بیش از آن بود که بتواند با چیز کمتر از ماشین مورد علاقه‌اش آن را جبران کند. بیایید نگاهی به داستان دیگری بیاندازیم. دونالد ام مکمهون، رئیس مؤسسه مهندسان فضای سبز نیویورک، ماجرا را اینطور تعریف می کند. کمی بعد از آن که در سخنرانی آیین دوستیابی شرکت کردم، به من مأموریت دادند فضای سبز املاک یک قاضی مشهور را سر و سامان بدهم. مالک درباره اینکه دلش می خواست درخت‌های آزالیا و یاس را کجا بکارم دستوراتی به من داد. گفتم: قاضی، شنیدم شما سرگرمی جالبی دارید. همیشه سگ‌های زیبای شما را تحسین کردم. می‌دانم که هر سال سگ‌های شما در مسابقات مدیسون اسکویر گاردن برنده می‌شوند. تأثیر این تعریف کوچک شگفت‌انگیز بود. قاضی جواب داد: بله، من واقعاً با سگ‌هایم خیلی تفریح می‌کنم. دلتان می‌خواهد لانه‌شان را ببینید؟ او تقریباً یک ساعت وقت صرف کرد تا سگ‌هایش و مدال‌هایی را که برنده بودند به من نشان بدهد. او حتی شجرنامه آنها را هم آورد و توضیح داد. وراثت نقش زیادی در زیبایی و هوش آنها دارد. بالاخره رویش را به من کرد و پرسید: راستی شما بچه کوچک دارید؟ جواب دادم: بله، یک پسر دارم. قاضی پرسید: دلش نمی‌خواهد یکی از این توله‌ها را داشته باشد؟ جواب دادم: اوه، البته که دوست دارد. از خوشحالی لبهایش گل خواهد انداخت. قاضی گفت: خیلی خوب، پس من یکی از این توله ها را به او می دهم. سپس قاضی طرز تهیه توله ها را برایم توضیح داد، ولی بعد گفت: یادتان می رود، همه اش را برایتان می نویسم. و به خانه رفت و مشغول تایپ کردن توضیحاتش شد و دقیقاً برایم نوشت که توله سگ را چطور باید غذا داد و از او مراقبت کرد. بعد هم برای پسر من توله سگی به مبلغ 100 دلار داد و 1 ساعت و ربع از وقت با ارزشش را صرف توضیح دادن به من کرد. آن هم فقط برای اینکه من از ته دل کارهای او و سرگرمیش را تحسین کرده بودم. جورج استیمن از کمپانی کوداک کسی بود که فیلم ترانسپارنت را اختراع کرد و باعث شد فیلم‌های سینمایی ساخته شوند. ثروت او صدها میلیون دلار و یکی از مشهورترین بازرگانان روی کره زمین بود. ولی با وجود موفقیت‌های عظیمی که به دست آورد، درست مثل من و شما، حسرت کمی توجه و تحسین را به دل داشت. به این داستان توجه کنید. موقعی که ایستمن داشت مدرسه موسیقی ایستمن و تالار کیلبورن را در روچستر بنا می کرد، جیمز آدامسون رئیس شرکت مبلمان سوپریوور نیویورک تصمیم گرفت سفارش صندلی‌های تئاتر این دو مجموعه را بگیرد. آقای آدامسون به مهندس معمار ایستمن تلفن زد و برای ملاقات با او در روچستر وقت گرفت. وقتی آدامسون به آنجا رسید، مهندس معمار گفت: می دانم که شما می خواهید این سفارش را بگیرید، ولی همین الان به شما بگویم که اگر بیش از 5 دقیقه وقت آقای ایستمن را بگیرید، رنگ قرارداد را نخواهید دید. او آدم بسیار مقرراتی و دقیقی است و سرش هم بسیار شلوغ است. بنابراین داستانتان را سریع بگویید و بیایید بیرون. آدامسون واقعا قصد داشت همین کار را بکند. وقتی وارد اتاق شد، دید آقای ایستمن پشت میزش روی 1 کوه کاغذ و پرونده خم شده است. آقای ایستمن نگاهی به او و مهندس معمار کرد. عینکش را برداشت، از جا بلند شد و به طرف آنها آمد و گفت: صبح بخیر آقایان. چه کاری برای شما از دستم برمی آید؟ مهندس معمار خودش و او را معرفی کرد و بعد آقای آدامسون گفت: آقای ایستمن، در فاصله‌ای که منتظر شما بودیم، داشتم دفتر کارتان را تماشا می کردم. انصافاً جای بسیار زیبایی است. خیلی دلم می خواست در چنین جایی کار می کردم. کار من طراحی بخش‌های چوبی داخل ساختمان هاست و هرگز در عمرم دفتر کاری به این زیبایی ندیدم. جورج ایستمن گفت: شما مرا یاد چیزی می اندازید که مدت هاست تقریباً آن را فراموش کردم. خیلی زیباست، مگر نه؟ اولین بار که اینجا درست شد، از کار کردن در آن خیلی لذت می بردم. ولی بعدها آنقدر سرم شلوغ شد که گاهی اوقات هفته ها می گذرد و اصلاً متوجه نمی شوم که کجا دارم کار می کنم. آدامسون راه افتاد و روی چوب هایی که به دیوار تخت کوبی شده بودند دست کشید و پرسید: بلوط انگلیسی است، درست گفتم؟ با بلوط ایتالیایی یک کمی فرق دارد. ایستمن جواب داد: بله، از انگلستان آوردند. یکی از دوستانم که چوب‌های اعلا را خوب می‌شناسد، این را انتخاب کرده است. ایستمن همه جای اتاق را به او نشان داد و درباره قسمت‌های مختلف، رنگ، کندکاری‌ها و سایر مواردی که در طراحی و اجرای آنها نقش داشت، توضیح داد. موقعی که از اتاق خارج شدند، در حالی که هنوز داشتند کارهای چوبی اتاق را تحسین می‌کردند، مدتی کنار پنجره ایستادند و جورج ایستمن با خلق خوش درباره مؤسسه ها و نهادهایی حرف زد که سعی کرده بود با ایجادشان به بشریت خدمت کند، از جمله دانشگاه روچستر، بیمارستان عمومی، بیمارستان تخصصی، بیمارستان اطفال. آقای آدامسون صمیمانه به او تبریک گفت که توانسته است طریقی مطلوب برای صرف ثروت خود در راه تخفیف آلام بشری پیدا کند. جورج ایستمن جعبه شیشه‌ای را باز کرد و اولین دوربین زندگیش را که از یک مرد انگلیسی خریده بود به آنها نشان داد. آدامسون مفصلاً از او درباره اولین تلاش‌هایش برای شروع این حرفه سؤال کرد و آقای ایستمن با علاقه و صمیمیت بسیار درباره کودکی خود و مادر بیوهش که پانسیونی را اداره می کرد و خودش که ناچار بود در دفتر بیمه‌ای کار کند صحبت کرد. وحشت فقر روز و شب او را نابود کرده بود و او تصمیم گرفت حسابی پول در بیاورد که مادرش ناچار نباشد کار کند. آقای آدامسون سوالات بیشتری پرسید و با علاقه گوش داد و سخت مجذوب داستان تجربیات او درباره اختراعات وی در زمینه عکاسی شد. آقای ایستمن گفت که چطور تمام روز در دفتری کار می کرد و شبها مشغول آزمایش می شد و فقط موقعی که مواد شیمیایی داشتند ترکیب می شدند و کاری از او بر نمی آمد چرت‌های کوتاهی می زد. گاهی اوقات 72 ساعت می گذشت و او نمی رسید لباسش را عوض کند. جیمز آدامسون در ساعت 10:15 وارد دفتر کار ایستمن شد و به او اخطار کردند که حق ندارد بیشتر از 5 دقیقه وقت او را بگیرد. با وجود این 1 ساعت گذشت و 2 ساعت گذشت و آنها هنوز داشتند حرف می زدند. سرانجام جورج ایستمن رو کرد به آدامسون و گفت:
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mieSuccess.com